بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواستار تغییر رویکرد مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. کیوان مهرگان روزنامه نگار بازداشت شده با تودیع وثیقه 11 میلیونی آزاد شد. دادستان تهران میگوید بازداشت جعفر پناهی به دلیل مسائل سیاسی نیست. ساعت 19 عصرتون بخیر. امروز سه‌شنبه 11 اسفند ماه 1388 خورشیدی برابر با دوم ماه مارس سال 2010 میلادی است. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبانتان در این مجله شامگاهی. در این مجله شامگاهی یک ساعته در کنار علیرضا کرمانی. خوشحال و سپاسگزاریم که در کنارمون هستید و به ما گوش میکنید. عزیزان اجازه بدید سنت شکنی نکنیم و یکسره به سراغ خبرها بریم.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته است وی امیدوار است یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مواجهه با ایران تغییر روی کرده است. علی اکبر صالحی در این گفتگو اظهار نظرهای یوکیا آمانو را جانبدارانه خواند. این سخنان آقای صالحی در واکنش به حرف‌های هفته گذشته یوکیا آمانو بود که گفته بود آژانس نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران را تایید کند. علی اکبر صالحی بار دیگر تأکید کرد ایران آماده مبادله اورانیوم غنی شده خود با سوخت هسته‌ای است، اما به شرطی که ضمانت‌های کافی و ضروری در این زمینه دریافت کند. علی اکبر صالحی ضمانت‌هایی را که تهران بر آنها پافشاری می‌کند، مبادله همزمان اورانیوم غنی شده ایران با سوخت در داخل خاک ایران عنوان کرده است. در خبری دیگر، کمیته گزارشگران حقوق بشر از آزادی کیوان مهرگان روزنامه نگار خبر داد. بنابراین خبر، این روزنامه نگار که بیش از 2 ماه در بازداشت به سر میبرد با تودیع وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. کیوان مهرگان دبیر سیاسی زمیمه اعتماد بود که روز گذشته توقیف شد. در روزهای گذشته تعداد دیگری از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی مدنی آزاد شده اند. به گزارش خبرگزاری های ایران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران به دلیل بازداشت جعفر پناهی کارگردان مشهور ایرانی را غیر سیاسی خوانده است. دادستان تهران در این باره گفته است جعفر پناهی به دلیل ارتکاب جرایمی در مزانه اتهام قرار دارد و به همراه یک نفر دیگر به دستور قاضی پرونده دستگیر و تحقیقات از آنان ادامه دارد. بنابر گزارش های متعدد در سایت های خبری اینترنتی، جعفر پناهی به همراه خانواده و مهمانانش در نخستین ساعات بامداد روز سه‌شنبه بازداشت شدند. جعفر پناهی در رویدادهای پس از انتخابات از حامیان معترضان بود و یک بار در مراسم بزرگداشت قربانیان اعتراضها در بهشت زهرای تهران بازداشت شد. در اواخر بهمن ماه نیز از خروج آقای پناهی از کشور برای شرکت در جشنواره فیلم برلین ممانعت به عمل آمده بود. و خبری دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا اسامی 10 برنده جایزه زنان شجاع را اعلام کرد که در میان آنان نام شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان نیز به چشم می‌خورد. جایزه بین‌المللی زنان شجاع که از سال 2007 ایجاد شده است، هر ساله به زنانی اهدا می‌شود که در حوزه فعالیتشان شجاعت منحصر به فردی نشان داده‌اند، در حالی که در جوامع خود با محدودیت‌های اجتماعی و بی‌قانونی مواجه‌اند. شکریه اصیل و شفیقه قریشی از افغانستان نیز در کنار خانم صدر از جمله 10 نفری هستند که به عنوان زنان شجاع سال 2010 میلادی معرفی شدند. شادی صدر در ماه اکتبر سال 2009 میلادی جایزه لاله حقوق بشر هلند را از آن خود کرده بود. وی در سال گذشته میلادی پس از 11 روز بازداشت از زندان آزاد شد و همکنون در آلمان به سر میبرد. این جایزه قرار است روز 10 مارس توسط هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به برندگان اهدا شود. و خبر آخر این که چین روز سه‌شنبه اعلام کرد ادامه گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران موضوعیت دارد و باید ادامه یابد. سخنگوی وزارت خارجه چین در حالی ابراز تمایل به ادامه گفتگو را مطرح کرد که دیروز دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفته بود مسکو از تحریم‌های هوشمند علیه ایران در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کند. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. علیرضا کرمانی بود با تازه‌ترین خبرها، و اما بشنوید گزیده‌ای از آنچه همکارانم برایتان گردآوری کردند. حمایت مسکو از تشدید تحریم‌ها علیه ایران در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک. تایید آلوده بودن دست کم 5 نوع از برنج‌های وارداتی از هند به وسیله کمیسیون کشاورزی مجلس. رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که دیگر کنترل نقدینگی در دستور کار نیست تا بلکه رونق به اقتصاد ایران باز گردد. و برنامه محبوب صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که مسکو در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای ایران از تشدید تحریم ایران حمایت خواهد کرد. آمادگی روسیه برای مشارکت در تحریم‌های تازه علیه ایران در حالی ابراز می‌شود که واشنگتن پیش‌بینی کرده تدوین قطعنامه جدید ممکن است چند ماه به درازا بکشد. تحلیلگران می‌گویند این بار چین و نه روسیه با بررسی پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت خواهد کرد. پیشتر روسیه و چین باعث شده بودند 3 قطعنامه حاوی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تا اندازه زیادی تضعیف شود. اما به عقیده صاحب نظران اکنون کاسه صبر مسکو در برابر تهران لبریز شده و احتمال می‌رود روسیه با غرب بیشتر همراهی کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه با ابراز تأسف از بی‌توجهی جمهوری اسلامی به درخواست‌های جامعه جهانی و سرپیچی از رفع ابهامات در رابطه با برنامه هسته‌ایش اعلام کرد که روسیه آماده است از تجدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت کند. مدودیف در پی دیدارش با نیکولا سارکوزی همتای فرانسویش در پاریس طی نشست مشترک مطبوعاتی اظهار داشت:
ایران трудная тема сейчас практически любые
ایران موضوع پیچیده‌ای است. در حال حاضر این مسئله طی هر مذاکره با همکاران اروپایی و آمریکایی هم به نحوی مطرح می شود. متاسفانه در دوره اخیر نه تنها پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده، بلکه اوضاع رو به وخامت نهاده. همچنین باعث تأسف است که تذکرها و راهنمایی‌هایی که ما در گفتگو با رهبران ایران در میان گذاشته و از آنها خواسته ایم که در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز این کشور تحت نظارت جامعه بین‌الملل عمل کنند، فعلا نتیجه بخش نبوده. البته ما خوشبین هستیم و همچنان امیدواریم که بتوانیم به توافقی در یابیم. اما اگر به نتیجه نرسیم، چنان که بارها گفتم، روسیه حاضر است همراه با سایر همپیمانانش اعمال تحریم‌ها را مورد بررسی قرار دهد. این تحریم‌ها باید سنجیده و هوشمندانه باشند و نباید شهروندان عادی را مورد هدف قرار دهند.
رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه طرح تحریم‌ها در حال بررسی است، تأکید کرد که روسیه حاضر است در این کار مشارکت کند، اما مسلمان به آن تمایل دارد که کار به تحریم نکشد. برغم برخی اظهارات ضد و نقیضی که از سوی مقامات روس در رابطه با حمایت روسیه از تجدید تحریم‌ها علیه ایران شنیده می‌شود، همگی بر این متفق القولند که این تحریم‌ها باید در راستای تقویت رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشد. رئیس جمهور روسیه نیز در نشست مطبوعاتی با همتای فرانسویش بر این موضوع تأکید کرد و هرچند نامی از ایران به زبان نیاورد، از دید تحلیلگران به گونه‌ای به جمهوری اسلامی نیز هشدار داد. مدودیف در اظهار نظر پیرامون دنیای بدون سلاح هسته‌ای گفت:
دنیای
100% آری از تسلیحات هسته‌ای ایده بسیار زیبایی است، اما چنان که می‌دانیم این طرح تنها در نتیجه همکاری تمام کشورهای هسته‌ای قابل اجراست. همچنین ما باید مطمئن باشیم که باشگاه هسته‌ای عضوی دعوت نشده، یعنی کسی که بدون بلیط به آنجا وارد شده، نداشته باشد. ما نمی‌توانیم این مسئله را نادیده بگیریم.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه با ابراز خرسندی از اتفاق نظر کامل میان مسکو و پاریس در بسیاری از زمینه‌ها از جمله ایران تأکید کرد غرب برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی به روسیه نیاز دارد و در این راستا باید تحریم‌های هدفمند، مؤثر و کارآمد علیه تهران اعمال کرد. او از قول همتای روسیه‌اش افزود که مسکو در صورت آماده بررسی تحریم‌ها علیه ایران است که این تحریم‌ها باعث بحران انسانی نشود. تحلیلگران میگویند اظهارات رئیس جمهور روسیه میتواند نشانه روشن از آمادگی مسکو برای تنبیه ایران باشد در صورتی که تهران از همکاری با جامعه جهانی سر باز زند. هرچند روسیه تاکنون پاسخ صریح در این باره ارائه نکرده، اما غرب امیدوار است که بتواند روسیه را با خود همراه کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گزارشی که روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس قرائت شد، آلوده بودن برنج‌های وارداتی از هند را تایید کرده و خواستار تشکیل هیئت مستقلی برای بررسی این موضوع و ارجاع آن به قوه قضاییه شده است. بنابراین گزارش، تاکنون آلودگی دست کم 5 نوع از برنج‌های وارداتی تایید شده است و بیشتر بشنویم از همکارم کیانه معنوی.
بنا به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری مهر، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد سازندگی 1 هفته مهلت داده که با انجام آزمایش‌های دوباره میزان آلودگی برنج‌های وارداتی را مشخص و نظر خود را به مجلس گزارش دهد. بر اساس گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران بدون آنکه اساساً برنج‌های وارداتی را مورد آزمایش قرار دهد، همواره عدم آلودگی آنها را به مواد سمی تایید می‌کرده است. پیشتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت ایران در مصاحبه‌ای درباره آلودگی برنج‌های وارداتی گفته بود که وزارت بهداشت تمام برنج‌های غیر استاندارد اعلام شده را مورد آزمایش و بررسی قرار داده و در هیچ یک از برنج‌ها هیچ گونه آلودگی مبنی بر آرسنیک یا فلزات سنگین و غیره دیده نشده است. در حالی که مقام‌های دولتی در ایران آلوده بودن برنج‌های وارداتی از هند را انکار می‌کردند، برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش دادند که خبر آلوده بودن زمین‌های زراعتی در بخش‌هایی از هند از سوی دکتر بیال باهارواچ، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی پنجاب هند، تایید شده است. این خبرها که بر اساس گزارش پایگاه خبری ANI هند داده شد، حاکی از آن بود که وی وجود مقادیر زیادی فلزات سنگین مانند آرسنیک، کادمیوم و سرب را در آب و خاک بخش‌هایی از پنجاب هند تایید کرده و گفته است که اگر در این مناطق کشت و زرع انجام گیرد، این ترکیبات خطرناک در محصولات تولیدی مانند برنج نیز وجود خواهند داشت. در گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، به نقل از مهدی پور هاشم، مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران آمده است، پس از انتشار برخی اخبار در جراید مبنی بر وجود آلودگی احتمالی، اقدام به بررسی مواد اقلامی از برنج خارجی با روش تصادفی خرید از بازار خرده فروشی تهران نموده و در آزمایشات خود به این نتیجه رسیدم که 13 مارک برنج خارجی با منشأ کشور هندوستان تماماً آلوده به فلزات سنگین بوده و در 3 مورد آلودگی در حد بحرانی می باشد. ایران در سالهای اخیر به یکی از بزرگترین واردکنندگان برنج از هند تبدیل شده است. به گفته غلامعلی قربانی، عضو هیئت مدیره انجمن برنج ایران، در حالی که برنج‌های وارداتی با قیمت هر کیلو 500 تومان وارد کشور می‌شوند، به قیمت هر کیلو 2000 تومان در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرند. وی با انتقاد شدید از تبلیغات گسترده برای برنج‌های وارداتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت: واردات بی‌رویه برنج خارجی به تولیدات داخلی لطمه فراوانی زده است. تنها در 5 ماهه نخست سال جاری 653 هزار تن برنج وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54% رشد نشان می‌دهد.
تا تایید آلوده بودن دست کم 5 نوع از برنج‌های وارداتی از هند به وسیله کمیسیون کشاورزی مجلس. گزارش کیان منوی را می‌شنیدید. و اما با اینکه نرخ رشد نقدینگی در ایران همچنان رکوردی کم سابقه را به ثبت رسانده، اما رئیس کل بانک مرکزی گفته است که از این پس کنترل نقدینگی دیگر در دستور کار نیست، بلکه رونق به اقتصاد ایران بازگردد. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا.
اقتصاد ایران بعد از تجربه بازگشت نرخ رسمی تورم به بیش از 25% در یکی دو سال گذشته، حال روزگار فرود نرخ تورم و فرو رفتن در رکودی کم سابقه را تجربه می کند. نرخ تورم بر اساس گزارش های بانک مرکزی به 11.5% رسیده که نشان می دهد این شاخص در ماهای اخیر روند نزولی داشته است. روندی که دولتی ها آن را نشانه موفقیت خود در کنترل نرخ تورم می دانند و در مقابل منتقدان دولت کاهش نرخ تورم را ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی به ایران می خوانند. حتی عده دیگر این کاهش نرخ تورم را به عددسازی ها و آماربافی های دولت و تغییر در سبد کالاهای مورد محاسبه در نرخ تورم و حتی به تغییر نحوه محاسبه این شاخص در دولت دهم نسبت می دهند. اما دلیل کاهش نرخ رسمی تورم هرچی که باشد، مسئله بزرگ اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر تورم نیست. چندی است که مسئله اصلی رکود فراگیر حاکم بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران است که بسیاری از کارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده و بخش بزرگی از کارخانجات و صنایع را واداشته تا کمتر از ظرفیت تولید کنند. کمتر روزی را میتوان سراغ گرفت که در آن روز خبری از ناتوانی فعالان اقتصادی در بازپرداخت بدهی‌های بانکی و تأخیر آنها در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانشان منتشر نشده باشد. در روزهای اخیر مسئولان مختلف اقتصادی دولت از اتخاذ سیاست‌های انبساطی در اقتصاد ایران خبر دادند که ظاهراً با هدف رونق بخشی به اقتصاد راکد کشور در دستور کار دولت مردان قرار گرفته است. لایحه بودجه سال آینده بر اساس آنچه تحلیلگران میگویند انبساطی و تورمزاست و آنگونه که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی خبر داده، بانک مرکزی بر آن است تا سیاست کنترل نقدینگی به عنوان یکی از راهکارهای کنترل نرخ تورم را رها کند و از این پس سیاست اقتصادی متناسب با رونق بخشی به اقتصاد را دنبال کند. اما احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد آثار افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران را چنین توصیف می‌کند:
افزایش نقدینگی تبعات بسیار کلان اقتصادی خواهد داشت، باعث مشکلات اساسی خواهد شد، چه در توزیع درآمدها، چه در تولید و چه در تولید و انباشت سرمایه.
در همین حال محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران سیاست‌های پولی دولت دهم را انبساطی خوانده و پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد نقدینگی تا پایان امسال به حدود 23% برسد که نرخی بالا برای رشد نقدینگی به حساب می‌آید. میزان نقدینگی در مهر ماه امسال از مرز 212 هزار میلیارد تومان گذشته و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را به کمتر از 70% رسانده است که بالاترین رقم برای نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در میان اقتصادهای دنیاست. محمود بهمنی همچنین تأکید کرده که رونق اقتصادی را فدای مهار نقدینگی نخواهد کرد، که نشان می‌دهد ظاهراً رئیس کل بانک مرکزی تنها راه حل برای رونق بخشی به اقتصاد کمرمق ایران را تزریق نقدینگی به رگ و ریشه نحیف این اقتصاد می‌داند. اما آیا رها کردن نقدینگی چاره درد رکود خواهد بود؟ احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد پاسخ می‌گوید:
در چارچوب این اقتصاد شما می توانید مشکلات رو جابجا بکنید، گاه محدودش بکنید، ولی که نمیتونید مشکلات حل کنید. جامعه ایران اگر دارای یه رشد اقتصادی موزون نباشه، مشکلاتش باقی خواهد ماند، در نهایت میشه اونو پنهان کرد، کاری که در این 30 سال شده است. مثال جالب این سیاست اون چیزی بود که رئیس دولت از اون با نام توزیع عادلانه امکانات بانکی نام برد. بانک‌ها رو مجبور کردن که بیش از 40-50% توانایی خودشون وام بدن، اون هم به شکل غیر شفاف بدون اینکه مکانیزم درستی داشته باشه. بنگاه‌های زود بازده یک مثال خوب است برای تزریق نقدینگی به جامعه برای پنهان کردن مسئله بیکاری.
حال اگر چند عامل رشد نقدینگی، اتخاذ سیاست انبساطی دولت، کسری بودجه همیشگی دولت و اجرای واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی از سال آینده را به عنوان عواملی تورمزا در اقتصاد ایران در نظر بگیریم، دیگر نباید تردید داشت که سال 89 میتواند به سالی ماندگار در تاریخ انتشار شاخص‌های تورم تبدیل شود.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره. یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
نمایشگاه جهانی کامپیوتر با نام اختصاری سبیت امروز سه‌شنبه کار خود را آغاز کرد. این نمایشگاه تا یک شنبه آینده کار خود را در شهر هانوفر در آلمان ادامه خواهد داد. حضور چند شرکت دولتی و نه خصوصی ایرانی در این نمایشگاه جهانی انگیزه‌ای به دست شبکه جوانان ایرانی در شهر هانوفر داده که تا پایان نمایشگاه کامپیوتر چند حرکت اعتراضی برپا کنند. نادر سپهری سخنگوی این شبکه در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از چگونگی شکل گیری این گونه حرکت ها این چنین یاد می کند.
شبکه جوانان هانوفر 10 روز قبل از شروع نمایشگاه سبیت در شهر هانوفر ازش باخبر شدن که از ایران تعدادی شرکت دولتی عمدتا وابسته به شرکت مخابرات که خب امروز میدونیم متعلق به سپاه که نیروهای اصلی سرکوبگر در وقایع اخیر ایران هست حاضر خواهند بود در شهر هانوفر. ما رو این خبر بر اون داشت که ساکت ننشینیم و به احترام خون هموطنانمون تو ایران و برای ادامه مبارزه بر علیه سرکوبگران مردم ایران بتونیم اینها رو اینجا در شهر هانوفر در مقابل مردم و همچنین دولت مردان آلمانی رسوا کنیم و عنوان کنیم که اینها سرکوبگران مردم ایران هستن و با این تجارت در نمایشگاه جیبشون رو پر پول میکنن برای اینکه در ایران مردم رو بتونن سرکوب کنن.
آقای نادر سپهری، شما به عنوان سخنگوی شبکه جوانان ایرانی در شهر هانوفر آلمان گفتین که 10 روز استش که حرکت‌های اعتراضی خودتون رو به خاطر حضور شرکت‌های وابسته به دولت ایران در نمایشگاه جهانی کامپیوتر آغاز کردین. ممکنه به جزئیات این حرکت‌ها هم اشاره بکنید؟
ما در واقع این برنامه‌مون رو به چند بخش تقسیم کردیم. بخش اول در واقع فازی بود که قبل از شروع نمایشگاه که انجام گرفته تا به امروز و اون نوشتن یک نامه سرگشاده در اعتراض به شرکت سرکوبگران مردم ایران در نمایشگاه سبیت هست، خطاب به دولت مردان و مردم آلمان، که ما این نامه رو در ابعاد وسیع از طریق پست و ایمیل بین احزاب در هانوفر و سرتاسر آلمان از طریق همکارانمون توی شهرهای دیگه آلمان و همینطور از طریق خبرنگارها توی رسانه‌های آلمان این نامه رو پخش کردیم. در مرحله بعد یک تراکت‌های نسبتاً شکیلی تهیه شده که روش یک دو جمله کوتاه آورده شده که اینها کی هستند که دارن میان از شرکت‌های دولتی ایران و دستشون به خون مردم آغشته است و توی نمایشگاه بین‌المللی غرفه‌شون کجاست. حدود 6000 این تراکت‌ها پخش خواهد شد در سطح شهر و در فضای اطراف غرفه شرکت‌های دولتی ایران. ما این رو در برنامه داریم که یک روز تعدادی از مردم ایرانی حاضر در آلمان که مشتاق هستند کاملا متمدنانه جلوی غرفه شرکت‌های دولتی ایران حاضر بشن و با نمایش دادن عکس‌ها و به تن داشتن تیشرت‌های متحدالشکل خیلی آرام روشن بکنیم که اینها شرکت‌هایی هستند که لایق معامله نیستن و نباید از نظر مالی اونها رو حمایت کرد.
آقای نادر سپهری، در واقع این اعتراض شما رو به سوی شرکت‌های دولتی ایران داره که در نمایشگاه جهانی هانوفر شرکت کردن، بله؟
همینطور هست. ما در واقع اعتراضمون به شرکت‌هایی هست وابسته به شرکت مخابرات متعلق به سپاه.
به رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. و اما تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه در آخرین بازی دور مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2011 به دیدار تایلند می‌رود. نظر افشین قطبی سرمربی تیم ایران در مورد این بازی و همچنین علت بازگشت مجدد علی کریمی به تیم ملی از زبان خود آنها. فریبرز غریب و اطلاعات بیشتر.
تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه در آخرین بازی دور مقدماتی جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه آزادی میزبان تیم تایلند است. هرچند صعود ایران از قبل به دور نهایی جام ملت‌ها مسجل شده و این مسابقه برای ایران یک دیدار تشریفاتی محسوب می‌شود، اما افشین قطبی سرمربی ایران معتقد است که این تیم با همه قوا در این بازی به میدان می‌رود. افشین قطبی:
تو فوتبال بین‌المللی هیچ بازی تشریفاتی نیست، تمام نتایج مهم هستند.
همچنین حضور مجدد علی کریمی بعد از 9 ماه خداحافظی از تیم ملی در این تیم برای هواداران ایرانی یکی از نکات مهم بازی ایران تایلند است. علی کریمی امروز در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در مورد بازگشت مجددش به تیم ملی گفت:
بعد از بازی مقدماتی جام جهانی متاسفانه تیم ملی نصیب نشد، از تیم ملی خداحافظی کرده بودن، ولی بعدن برای یه صحبتایی که آقای قطبی انجام دادیم ایشون خواستن که به تیم ملی کمک کنن و من برگشتم به تیم ملی.
در جدول رده‌بندی گروه پنجم مقدماتی ایران با 10 امتیاز جواز صعود گرفته، اما برای 3 تیم دیگر تایلند و سنگاپور 6 امتیازی و اردن 5 امتیازی هنوز امید صعود وجود دارد. تیم‌های فوتبال صعود کننده به جام جهانی 2010 طی امشب و فردا بیش از 30 بازی تدارکاتی و دستگرمی در برنامه دارند که در چند نبرد مهم امشب در لندن برزیل یکی از مدعیان جدی قهرمانی جام جهانی با ایرلند بازی می‌کند و فردا چهارشنبه ایتالیا قهرمان جام جهانی 2006 در موناکو با کامرون دیدار دارد، انگلیس با مصر مسابقه می‌دهد، فرانسه پذیرای اسپانیا است و آرژانتین در شهر مونیخ به میهمانی تیم فوتبال آلمان می‌رود. افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال ایران طی یک نشست خبری از احتمال بازی تدارکاتی با تیم‌های درجه اول جهان خبر داد. قطبی روز سه‌شنبه در حاشیه نشست خبری بازی ایران تایلند اظهار داشت مسئولان فدراسیون فوتبال ایران برای انجام دیدارهای تدارکاتی در حال رایزنی با فدراسیون‌های فوتبال مصر، ترکیه و شیلی هستند و تماشای دیدار روز چهارشنبه تیم‌های ایران تایلند رایگان اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فارس، اسپانسر تیم ملی فوتبال ایران همه بلیط‌های ورزشگاه آزادی را خریداری کرده و تماشاگران می‌توانند بدون خرید بلیط این مسابقه را تماشا کنند. در چند ماه گذشته و در بازی‌های پیشین تیم فوتبال ایران برابر حریفان، تماشاگران تمایلی به دیدن بازی‌های ایران در ورزشگاه آزادی نشان ندادند، به طوری که در دیدار تدارکاتی تیم فوتبال ایران در برابر مالی که حدود 3 ماه پیش انجام شد، تنها نزدیک به 5000 نفر به ورزشگاه آزادی آمدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را کمکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع میشود. از شما دعوت میکنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
خب عزیزان، نوبت می رسه به این که بشنویم شما عزیزان شنونده چه ها برای گفتن دارید، اون هم به ما رادیو فردا.
از شهرستان فردوس تماس میگیرم، روستای کجه. ایران ما بهترین رهبر رو داره، بهترین مردم رو داره. دست از این صحبت ها، از این دروغ ها، از این بدگویی ها بردارید. کجا رسیدید؟
هنوز بمب اتمی درست نکردیم، نترسید. انشاءالله وقتی درست کردیم، آزمایش کردیم، اون وقت بگید بمب اتمی داریم. به آقای آمریکا، به آقای کارتر بگو که آقای کارتر مواظب باشه، یعنی تو انشاءالله باید جواب جمعیتتو بدی.
میخوام بگم اول انقلاب 12 روز گیر ساواک بودم، 24 ساعت تو کیسه انفرادی بودم، همش برای انقلاب بود. چطور از جمهوری اسلامی دل بکنم؟ الان میخوام خود را بیمه کنم. میگویند که 2 ماه از 51 سال رد شده، نمیتوانی شما خود را بیمه کنی. هستیم و نیستیم و همشم برای انقلاب بوده.
آقای کروبی و اصلاح طلبان خیلی ساده اندیشن. اینها که رفراندوم هم اگر بذارن که نمیذارن، باز هم در همون رفراندوم تقلب خواهند کرد. این رژیمی که با قتل و غارت داره حکومتشو به پیش میبره و مردم هم ذره المثقالی به اینا اطمینان دیگه نداره، اعتماد نداره، امکان نداره که بیاد رفراندوم بذاره.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. دوستان تکرار میکنم 001-202-82-87-220. همچنان در کنار ما باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و بهروز کارونی پذیرای شما هستیم در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک. نیمه دوم مجله شامگاهی امروز به خبرها و برنامه صدای شما صدای فرداست اختصاص داره. نخست خبرها از بهروز کارونی.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که امیدوار است یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مواجهه با ایران تغییر رویکرد دهد. علی اکبر صالحی در این گفتگو اظهار نظرهای یوکی آمانو را جانبدارانه خواند. این سخنان آقای صالحی در واکنش به حرفهای هفته گذشته یوکی آمانو بود که گفته بود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیتواند صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران را تایید کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بار دیگر تاکید کرد که تهران آماده مبادله اورانیوم غنی شده خود با سوخت هسته‌ای است، اما به شرط آنکه ضمانت‌های کافی و ضروری در این زمینه دریافت کند. علی اکبر صالحی ضمانت‌هایی را که تهران بر آنها پافشاری می‌کند، مبادله همزمان اورانیوم غنی شده ایران با سوخت در داخل خاک ایران عنوان کرد. چین روز سه‌شنبه اعلام کرد که ادامه گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران موضوعیت دارد و باید ادامه یابد. سخنگوی وزارت خارجه چین در حالی ابراز تمایل به ادامه گفتگو را مطرح کرد که دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز گذشته گفته بود که مسکو از تحریم‌های هوشمند علیه ایران در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کند. مدودیف همچنین ابراز امیدواری کرد که بتوان از تحریم‌های جدید علیه ایران پیشگیری کرد و در این حال این تحریم‌ها در صورت اجرا مردم ایران را هدف قرار ندهد. موضوع تشدید تحریم‌ها علیه ایران در روزهای اخیر با شدت بیشتری از سوی کشورهای غربی دنبال می‌شود. این کشورها از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کردند. نگرانی که تهران آن را بی‌مورد دانسته و می‌گوید برنامه هسته‌ایش صرفاً ماهیتی صلح‌آمیز دارد. وزارت امور خارجه آمریکا اسامی 10 برنده جایزه زنان شجاع را اعلام کرد که در میان آنها نام شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان نیز به چشم می‌خورد. جایزه بین‌المللی زنان شجاع که از سال 2007 ایجاد شده، هر سال به زنانی اهدا می‌شود که در حوزه فعالیتشان شجاعت منحصر به فردی نشان دادند، در حالی که در جوامع خود با محدودیت‌های اجتماعی و بی‌قانونی مواجه‌اند. شرکیه اصیل و شفیق قریشی از افغانستان نیز در کنار خانم صدر از جمله 10 نفری هستند که به عنوان زنان شجاع سال 2010 میلادی معرفی شدند. شادی صدر در ماه اکتبر سال 2009 میلادی جایزه لاله حقوق بشر هلند را از آن خود کرده بود. وی در سال گذشته میلادی پس از 11 روز بازداشت از زندان آزاد شد و همکنون در آلمان به سر میبرد. این جایزه قرار است روز 10 مارس توسط هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به برندگان اهدا شود. کمیته گزارشگران حقوق بشر از آزادی کیوان مهرگان روزنامه‌نگار خبر داد. بنابر این گزارش، آقای مهرگان که بیش از 2 ماه در بازداشت به سر می برد، با تودیع وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده است. کیوان مهرگان دبیر سیاسی زمینه اعتماد بود که روز گذشته توقیف شد. در روزهای گذشته تعداد دیگری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مدنی آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران دلیل بازداشت جعفر پناهنی کارگردان مشهور ایرانی را غیر سیاسی خواند. دادستان تهران در این باره گفت جعفر پناهی به دلیل ارتکاب جرائمی در مزانه اتهام قرار دارد و به همراه یک نفر دیگر به دستور قاضی پرونده دستگیر و تحقیقات از آنان ادامه دارد. وی در رابطه با این جرائم توضیح بیشتری نداد. بنابر گزارش‌های متعدد در سایت‌های خبری اینترنتی، جعفر پناهی همراه با خانواده و مهمانانش در نخستین ساعات بامداد روز سه‌شنبه بازداشت شدند.
با سپاس از بهروز کارونی که خبرها را به آگاهی من رساند و نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فرداست که ظاهراً از تماس‌های شما معلوم شده که یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های رادیو فرداست. جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاد فروغی تهیه کنندگان این برنامه هستند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فرداست.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا.
من شیما هم به همه شما سلام میکنم و امیدوارم هر جا که هستید همیشه خوشحال و شاد باشید.
من فرزادم، سلام میکنم به شما یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا.
اینطور که معلومه امروز هم به روال گذشته شیما فرزاد اول به سوال شنوندگان و کاربران پاسخ خواهیم داد.
بله جان عزیز، طبق روال همیشه ما در بخش اول به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ میدیم و بعدش هم بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا رو داریم.
جان به نظر میاد امروز که اومدی توی استودیو میخوای به ما یه وعده هایی بدی.
100% برنامه رو شروع میکنیم و راجع به این وعده های خوب هم با شما دوستان صحبتی خواهیم داشت.
صدای شما صدای فردا است.
خب جان، اول از همه اینو من بپرسم که الان که در آستانه نوروز هستیم، رادیو فردا آیا طبق روال همیشه برنامه خاصی رو تدارک دیده؟
شیما جان، باید به تو و به تمام شنوندگان و دوستان عزیز رادیو فردا این مژده رو بدیم که رادیو فردا در نوروز مثل سالهای گذشته برنامه ویژه‌ای رو برای شما تدارک میبینه و هم اکنون شیما، همین الان که دارم با تو صحبت میکنم، تمام همکاران ما بسیج شدن تا برنامه ویژه نوروز رو آماده بکنند و ساعتها پیش از تحویل سال نو و حتی پس از تحویل سال نو با شنوندگان عزیز خواهیم بود و سر سفره هفت سین اونها خواهیم نشست. اگر اجازه میدی به این آگهی گوش بکنیم.
نوروز داره از راه میرسه، میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
پس دوستان، نوروز امسال رو با رادیو فردا بگذرانید.
بدونید که برنامه های ویژه‌ای داریم برای شما، برنامه هایی که فکر میکنم که مورد پسند شما قرار خواهد گرفت. البته بخش موسیقی رادیو فردا هم در تدارک برنامه های ویژه نوروزه که به موقع دوستان ما در بخش موسیقی هم درباره برنامه های نوروزی به شما توضیح خواهند داد.
صدای شما صدای فرداست.
و حالا میرسیم فرزاد به سوالات شنوندگان و پیشنهادات و انتقاداتی که داشتن.
مطمئنن انتقادات زیادی هم از ما دارن.
بله فرزاد، طبق روال همیشه اول از همه دوباره این مسئله رو باید مطرح کنم که یک سری از دوستان، فرزاد خودت هم میدونی، تماس میگیرن و میگن که ما پیام میذاریم و شما پیام ما رو پخش نمی کنید و گله میکنن که ما هزینه میکنیم و شما به ما توجهی نمی کنید. دوستان، همیشه گفتیم، باز هم تکرار میکنیم، ما پیام تک تک شما رو گوش میکنیم ولی یک موقعهای کیفیت صدا به حدی پایینه که واقعا امکان پخشش در رادیو وجود نداره. فرزاد، دو تا نمونه رو با هم دیگه میشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خب دوستان، دیدید که واقعا امکان پخش پیام‌های با این کیفیت از طریق رادیو فردا برای ما امکان پذیر نیست. بنابراین یکی از دلایلی که باعث میشه پیام خودتون رو نشنوید کیفیت صدای شماست.
بنابراین امیدوارم که این دلخوری برطرف شده باشه. مطمئن باشید که ما هیچ کدوم از پیام‌های تلفنی رو نشنیده نمیذاریم. و حالا فرزاد، نوبت تو. انتقاد بعدی فکر می‌کنم راجع به اس ام اس ها بود.
درسته، بسیاری از شنوندگان رادیو فردا برای ما پیامک تلفنی میفرستند و از ما میخوان که پاسخی به اونها بدیم تا اینکه مطمئن بشن پیامک تلفنیشون یا همون اس ام اس شون به ما رسیده یا نه. دوستان، رادیو فردا به صورت خودکار پاسخی رو برای اس ام اس شما میفرسته که مطمئن خواهید شد پیامک شما یا همون اس ام اس شما به دست ما رسیده. بنابراین اگر پیامکی رو برای دستگاه پیامکگیر رادیو فردا میفرستید و پاسخی دریافت نمی‌کنید، این به اون معنی هست که پیامک شما رو ما دریافت نکردیم.
صدای شما صدای فرداست.
و در اینجا میرسیم به بحث آزاده این هفته صدای شما صدای فردا که همکارمون ژان خاکزاد با سه شنونده از ایران گفتگو کرده. با هم میشنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت دارند: آقای ناصر، آقای بهمن و آقای سام. سپاسگزارم از هر سه شما که دعوت رادیو فردا را پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سوالی است که طی هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید شنیدید. ما از شنوندگان پرسیده بودیم: آقای مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، برای برون رفت از بحرانی که پس از این انتخابات در ایران به وجود آمده پیشنهاد یک همه پرسی رو مطرح کردند. همه پرسی که تکلیف نظارت استصوابی شورای نگهبان رو روشن بکنه و به نظر آقای کروبی این همه پرسی میتونه که راه حلی برای پایان بحران سیاسی در ایران باشه. این سوالی است که با هر سه شما من در میون میگذارم. آیا به نظر شما برگزاری یک همه پرسی میتونه راه گشای حل اختلاف نظرهایی باشه که همکنون در ایران وجود داره؟ اجازه بدید با آقای ناصر شروع کنیم. آقای ناصر بفرمایید.
نظر شخصی من اینه که توی این اوضاعی که هست، اولا امکان برگزاری رفراندوم خیلی ضعیفه. اگه بخوایم با واقعیت‌های موجود در نظر بگیریم، امکان برگزاری این رفراندوم امکان پذیر نیستش. بعدش هم این که شما در نظر بگیرین که ما بخوایم همچین قضیه رو مطرح بکنیم، آقای کروبی الان به قول معروف یه مهره سوخته حساب میشن واسه این نظام. چون اگه در نظر بگیریم ایشون یه زمانی خودشون یکی از بدنه‌های اصلی نظام بودن، ایشون رئیس مجلس بودن. حالا چه اتفاقی افتاده که ایشون جدا شده از این بدنه و با این شدت در مقابل نظام قد علم کرده؟ این مسائل پشت پرده هستش که نظر شخصی من اینه که اگه بخوایم همچین کاری بکنیم امکان پذیر نیستش.
نظر آقای ناصر رو شنیدیم. ایشون میگن که امکان برگزاری یک همه پرسی در شرایط کنونی ایران وجود نداره. آقای بهمن، نظر شما چیست؟
آقای کروبی بتونه اعتماد ملت رو به خودش جذب کنه، خیلی از مشکلات حل میشه. و با وجود این که آقای احمدی نژاد گفته بودن مثلا آقای کروبی این کار کرده اون کار کرده، آقای کروبی فقط اگر اعتماد ملت به خودش جلب کنه خیلی از مشکلات آسون میشه. همونطوری که کم کم ملت دارن به سمت آقای موسوی کشیده میشن و این نشون میده که اگر آقای کروبی و آقای موسوی هم دست به دست هم بدن، باز یه چیزی مثلا حدود از آقای احمدی نژاد کم بشه و مثلا در ازات آقای کروبی و موسوی اضافه بشه.
نظر آقای بهمن رو شنیدیم. آقای سام، نظر شما چیست؟ برگزاری یک همه پرسی برای روشن شدن تکلیف نظارت استصوابی شورای نگهبان میتونه راهگشای بحران کنونی در ایران باشه؟ آقای سام بفرمید.
ببینیم، ما کشورمون یه بحران داریم. از بعد از انتخابات 22 خرداد شروع شد. منتهای قضیه اینا میگن اصلا بحرانی وجود نداره. ببینین اگه ما وجود بحران تو کشورمون قبول کنیم، بنابراین باید یه راه حل هم برای بحران پیدا کنیم. آقای ناصر بود نفر اول بود. می‌فرمودن که اتفاقی افتاده که آقای کروبی که از بدنه اصلی نظام بوده جدا شده. ببینید اتفاقی که تمام دنیا افتاده، همه دنیا دیدن، حالا من نمیدونم ایشون در جریان نیست. ببینید انتخابات تو کشور ما انجام شد با نظارت استفاده شورای نگهبان، که چند نفر اومدن از فیلتر شورای نگهبان که منتخبین همین نظام هم اومدن از شورای نگهبان رد شدن، به انتخابات گذاشتنشون. آقای موسوی طبق قرائن، طبق شواهد موجود، نفر اولی بود که آقا رأی آوردن. مردم هم 40 میلیون نفر به گفته همین نظام تو انتخابات شرکت کردن، فقط به خاطر اینکه به آقای احمدی نژاد بگن نه، نه اینکه به خاطر گل روی آقای احمدی نژاد اومدن، به خاطر اینکه به آقای احمدی نژاد نه بگن اومدن به آقای موسوی رأی دادن. اما اینا دستکاری کردن، چیزی که تو دنیا اصلا، چیزی که سران همین نظام دارن میگن. بنده نمیگم، ایشون آقای کسانی که تو او بر آب حسن نمیگن، آقای محتشمی پور وزیر سابق کشور میگه، آقای خاتمی میگه، آقای موسوی میگه، آقای کروبی میگه. آقا جل شده، دست خورده، آرا جا به جا شده. اینه که آقای احمدی نژاد آوردن آقا انتخاب کردن گذاشتن. حالا آقای کروبی میاد میگه که آقا جان تو کشور ما بحران هست، حالا اگه بخوای بحران رو حل کنیم یه رفراندوم میذاریم. چند روز پیش آقای کروبی هم گفتن که آقا شما که میگی جنبش 2000 نفرن، 1000 نفرن، 3000 نفرن، مگه راست نمیگیم؟ آقا جان یه روز بدونه اینکه بگیر و ببند و کتک باشه، اجازه بدین طرفداران جنبش 2000 تو خیابون، طرفداران شما هم بیان، اون موقع متخلف میشه که آقا طرفداران جنبش 2000 لااقل منتقدین آقای احمدی نژاد 200 نفرن، 2000 نفرن، چند هزار نفر. منتهای قضیه اینا اصلا میگن بحران وجود نداره. ولی چرا؟ رفراندوم راه حلی که آقای کروبی داده، آقای موسوی داده و کار درستی هم هست. باید نظارت استصوابی شورای نگهبان برداشته بشه. نمیشه که عده دستشن آقا فقط شمایی که به بند معتقدین به داغاتن شرکت کنید. خیلی تو کشور ما کسانی هستن که خیلی متفکرن، خیلی باسوادن، منتهای قضیه آقا جون اجازه نمیدن. بله رفراندوم راه حل واقعی آقا بون رفت از بحرانی هست که حالا آقایون معتقدن که اصلا بحرانی نیست.
نظر سام رو شنیدیم.
آقای سام عزیز هموطن گرامی، در نظر بگیرین بعد از انتخابات یه عده‌ای در این عقیده بودن که انتخابات دوباره باید برگزار بشه و این انتخابات تقصیر آرا به قول معروف جابجا شده اینجور مسائل، ولی به قول خودتون همین قضیه اصلا منتفی شد، گفتن نه آرا دستکاری نشده. درسته آقای احمدی نژاد رأی آورده، اینقدر رأی آورده،
نظر حکومت منتفی شد، از نظر مردم معذرت میخوام. ببینین از نظر حکومت منتفی شد، مردم اینا نتونستن راضی کنن. ببینین آرا جابجا شده، منتهای قضیه حکومت میگه نه نشده. آیا مردم ایران قانع شدن به این حرف که آرا دست نخورده؟
دقیقاً. درست همین دارم میگم. اگه قرار بود رفراندومی قرار میشد، یعنی امکان برگزار شدنش بود، همون موقع یه عده سر تصدیق می آوردن، میگفتن باشه حق با شماست، قبول میکنیم. این همه آدم اومد کشته شد تو خیابونا، این همه داد و بیداد شد، این همه هم ریخته شد این مملکت، ولی به قول معروف کوتاه نیومدن. یعنی امکان برگزاری انتخابات
ناصر و سام به یکدیگر پاسخ میدادن و با هم در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا تبادل نظر میکردن. آقای بهمن شما میخواستید که به آقای ناصر و آقای سام پاسخ بدید، بفرمایید.
میخواستم پاسخ بدم که اگر که سالی که آیت الله خمینی گفتش که مثلا رفراندومی برگزار بشه، چند مثلا درصد از ملت طرفدار رژیم هستن، چند درصد مثلا طرفدار آیت الله خمینی، اگر یه رفراندوم آزادی هم الان اجرا میشد و بی قید و شرط، بی کتک، مثلا بی گرفتاری و از این حرفا، خیلی از مشکلات ملت حل میشد و این چیزی هم که الان شما دارید میگید کاملا ما موافقیم.
منظورتون صحبت های آقای ناصر و آقای سام با صحبت های ایشون موافقید؟ دوستان از هر سه شما سوال میکنم. مشکلی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به وجود آمد که هنوز هم ادامه داره و آخرین اونها در روز 22 بهمن ماه سالگرد انقلاب بود که نیروهای انتظامی بسیج به طور کلی جلوی شرکت معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در راهپیمایی روز سالگرد انقلاب رو گرفتند. در شرایط کنونی غیر از پیشنهادهایی که آقای کروبی مطرح کرده، آقای موسوی مطرح کرده و حتی آقای خاتمی مطرح کرده. به نظر شما راه حل‌های دیگری برای برون رفت از بحرانی که همکنون در ایران وجود داره و ادامه داره، به نظر شما راه حلی وجود داره که این بحران از میان برداشته بشه و ایران بتونه که در شرایط مسالمت‌آمیزی مردم به زندگیشون ادامه بدن؟ اگر اجازه میدید با آقای ناصر شروع میکنیم. آقای ناصر، نظر شما چیست؟
نظر شخصی من این قضیه دو تا حالت داره. یا این که جون هموطنامون واسه ما خیلی مهمه، واسه اون ارزش قائل به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه هموطن، به عنوان یک انسان. اگه واسه اون جون هموطنامون مهمه، چون این حکومت فوق العاده بی‌رحمه، ما باید 4 سال دیگه صبر کنیم. خب بعد از این 4 سال انتخابات میشه دوباره. اون موقع ما که رفتیم با آقای احمد نژاد نه بگیم که از بقول ما راحت بشیم از دست ایشون، حالا پای صندوق رای حاضر نشیم. ولی اگه جون هموطنامون واسه اون ارزشی نداره، همین آشوب و بلوایی که حالا میگن آشوب، همین کارهایی که میکنیم، اینا غیر از به خطر انداختن جون آدما کار دیگه ای نمیشه کرد. دست خالی نمیشه با اینا در افتاد. ما ایرانی ها مسلمونیم، خب ما خیلی طرفداری زیادی از امام حسین میکنیم، میگیم در مقابل ظلم و ستم اینا باید بلند شیم، قد علم کنیم، باید بلند شیم بریزیم به هم، باید بلند شیم قیام کنیم. نه، بیایم یه بار طرفدار امام حسن باشیم، بیایم یه بار صبر کنیم، بیایم یه بار صلح کنیم تا این بحران 4 سال تموم بشه. بعد از 4 سال به نظر شخصی من، البته حالا نظر دوستانم میشنوید، بعد از این 4 سال پای صندوق رای حاضر نمیشیم. اینجوری یه جور دیگه اعتراضمون رو به قول معروف بیان میکنیم. حالا نظر دوستانم بشنوید.
نظر ناصر رو شنیدیم. آقای بهمن، نظر شما چیه؟ بفرمایید.
شخص اول اعتراض مملکت، آقای خامنه‌ای گفتن که آقای احمدی نژاد رو حمایت کنید. پس ملتی که آقای احمدی نژاد رو حمایت کردن، حالا خام مخالف یا خام موافق، چرا مثلا آقای احمدی نژادی که آزادی ها هستش آزادی ملت رو تأمین نمی کنه؟ ما آزادیمون زمانی تأمین میشه که مثلا تو خیابونا بتونیم آزادانه راه بریم، تو خیابون بتونیم مثلا آزادانه با هر کسی صحبت کنیم. الان حکومت مملکت جمهوری اسلامی طوری شده که هیچ کس نمیتونه مثلا در خیابون آزادانه راه بره، یا مثلا اگه با کسی میخواد صحبت کنه در کوتاه‌ترینی که مثلا مامورای انتظامی اوشونه ببینن بهش شک کنن، تصدیق کنن. اصلا ما با اینطور مشکلاتی که آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای برای ملت پیش میارن، هیچ وقت نمیتونیم مثلا اون کاری که خودمون دلمون میخواد بکنیم. و جنبش سبزم زمانی میتونه موفقیت های خودشو به دست بیاره که جناب آقای احمدی نژاد کنار بره. اینم مطلب ما.
نظر بهمن رو شنیدیم. و آقای سام، نظر شما راه حلی برای برون رفت از بحرانی که در ایران شاهد اون هستیم وجود داره یا نه؟ بفرمایید.
بنده با نظر دو تا هموطن دیگرم کاملا مخالفم. ببینید، نفر اول ناصر میگه که ما باید اگه جون هموطنامون برامون مهمه 4 سال دیگه صبر کنیم. آخه مگه ما داریم در مورد یه بقالی صحبت میکنیم؟ مگه داریم در مورد یه اداره صحبت میکنیم؟ اداری مملکت پنج جوونایی که کشته شدن، پنجایی که خونشون ریخته شده، پنجایی که بهشون تجاوز شده، اینا رو باید چه کار کنیم؟ اینایی که زندانی کشیدن، اینایی که اعدام شدن، اینا همه هیچ. حالا ما 4 سال صبر کنیم که آقای احمدی نژاد بعد 4 سال دیگه هم پا میز نیام؟ آقای احمدی نژاد 4 سال دیگه اصلا حتی خودش هم بخواد نمیتونه کاندید بشه طبق قانون. وقت ما 40 میلیون نفر پای صندوق رای اومدیم، کاری نتونستیم بکنیم. شما فکر میکنید اگه نیاید کاری میتونیم بکنیم؟ اصلا نیاز نیست. این در رابطه با جواب سوال آقای ناصر خان. حالا در رابطه با جواب دیگر هموطنم بهمن، ببینید، میگن آقای خامنه‌ای گفته که آقای احمدی نژاد باید رئیس جمهور بشه. آقای خامنه‌ای بگه ملت ایران برای چی انقلاب کردن؟ گفتیم که آقا دیکتاتوری بلند شه. یک نفر برای 60 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون، اون زمان که جمعیت 30 خورده ای بود، الان 70 میلیونه، یک نفر برای 70 میلیون انسان تصمیم نگیره. شما نظر خودتونه میگید. آقای احمدی نژاد دوست دارین خب داشته باشین، کسی حرفی نداره، ولی شما نمیتونی برای دیگران تصمیم بگیری. نمیشه که آقا جان، من میگم این خوبه، اگه شما میگید این خوبه، پای انتخابات برای چیه؟ مردم سر کارن، فقط صندوق میذارید، مردم میارید بزن و بکوب و بگیر و ببند و خون و زندان و تجاوز و تعرض و اعدام و اینا. مگه میشه ما بذاریم؟ تنها راه برون رفت از بحران، تنها یک راه وجود داره، اون راهی که آقای موسوی، آقای کروبی گفتن، رفراندوم. این اولین راه و آخرین راهه. من تا دیدگاه بنده اینه: آزادی زندانیان سیاسی، ستاره دار نشدن دانشجویان، که کسانی که دانشجو ستاره دار شدن ستارهشون رو بردارن، ممنوعیت تحصیلشون رو بردارن، آزادی بیان، آزادی گردش اطلاعات برداشتن، دولت کودتا، دولت آقای احمدی نژاد، دولت کودتا آقا، دولت قانونی مملکت ما نیست، آقای موسوی دولت قانونی این مملکت. تنها راه برون رفت از بحران برگشتن آقای موسوی و تکیه زدن به روی صندلی ریاست جمهوریه. چرا که توهین به ملت شده، مردم رأی دادن با آقای موسوی، ما کاری نداریم، خوبه بعد اصلا مسئله خوبه بعد بودنش به ما ارتباطی نداره، روی مسئله ما به ایشون رأی دادیم، میخوایم ایشون رئیس جمهور بشه. حالا وقتی اومد او دیگه کاراشه، خودمون نظارت میکنیم. آقای احمدی نژاد 4 سال خورده گذشته نشون داده که آقا جان نمیتونه مملکت اداره کنه، مملکت ما رو به پرتگاه نابودی برده. آقا اصلا شما هر گوشی از بدن کشور ما دست بذارید، واقعا تب و لرز و مرگ و بدبختیه، کار نیست، بدبختی، تورم، اعتیاد، وحشا بیداد میکنه تو جامعه. همه آقای احمدی نژاد که اصلا به مردم پاسخگو نیستن، میگن حکومت امام زمانه، من به امام زمان پاسخگو هستم. پس شما که به امام زمان پاسخ این مردم چه کار هست؟ شما برای زمان یاد جمهور مردمی. من با نظر دوتا هموطنم مخالفم و بنده فقط تنها راه بخون رفت از این برنامه رو، این بحران و رفراندوم و آزاد کردن زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و تمامی مسائل میدونم. هیچ راه دیگری هم وجود نداره برای برون رفت از بحران. نمیتونیم 4 سال صبر کنیم، اصلا محاله. من میشه 4 سال دیگه کشور ما ورته الان که نابود شده، ولی 4 سال دیگه چی داره میشه بمونه که آقای احمدی نژاد تشریف ببره؟ بنده اینم نظر بنده.
سپاسگزارم از سام که آخرین شنونده ای بود که نظرش رو بیان کرد، از بهمن و از ناصر که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند.
صدای شما صدای فرداست.
خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. شیما قبل از اینکه خدافظی کنیم یادآوری میکنم اینجا خود شما تمام پیام های شنوندگان گرامی و ایمیل های کاربران و شنوندگان و اسمس های اونها رو میخونید، پیام ها رو گوش میکنید. برخی از شنوندگان گله میکنن که ما چرا در بحث آزاد کسانی رو که طرفدار حکومت جمهوری اسلامی ایران هستن شرکت نمیدیم. همونطور که خود شما هر دو میدونید، شیما تو و همینطور فرزاد، ما لیستی داریم از شنوندگان با عقاید و دیدگاه‌های متفاوت و در این لیست ما هر هفته از چند تن از اونها دعوت می‌کنیم که در بحث آزاد شرکت کنند، ولی متأسفانه تعدادی از کسانی که حتی عقاید موافق با حکومت جمهوری اسلامی ایران دارن در آخرین لحظه حاضر نمیشن که در بحث آزاد ما شرکت بکنن. بس دوستان اگر شما دلتون میخواد که در بحث آزاد شرکت کنید با هر دیدگاه و نظری که دارید، کافیه که شماره تلفنی در اختیار فرزاد و شیما قرار بدید تا اونها مقدمات شرکت شما در بحث آزاد رو فراهم کنن. بس اجازه میدید بچه ها، من جان خاکزاد با شما دوستان و شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا خداحافظی میکنم تا برنامه های آینده. ساعت خوشی برای شما آرزومندم.
بله دوستان، همون جوری که جان هم گفت، ما منتظر تماس های شما هستیم تا مقدمات شرکت شما در برنامه رو فراهم کنیم. بنابراین یک بار دیگه شماره های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنیم. شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ 2042-02-21-12-41-13
و شماره پیامگیر ما در واشنگتن هست 201-202-82-87-220.
همچنین میدونید که میتونید به ما در هر ساعت شبانه روز اسمس بزنید و شماره پیامگیر ما هست 204-20-603-874-150.
و دوستان فراموش نکنید که info@radiofarda.com آدرس ایمیل رادیو فرداست و منتظر ایمیل های شما هستیم. یادآوری میکنم که آدرس بخش موسیقی رادیو فردا هست music@radiofarda.com که شما میتونید سوالات مربوط به ترانه های برتر و هر نوع سوالی رو که در مورد موسیقی رادیو فردا دارید رو به این آدرسی که گفتم music@radiofarda.com بفرستید.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. من شیما از تمام شما دوستان خداحافظی میکنم و اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بانک مرکزی ایران در گزارش تازه خود نرخ تورم در بهمن ماه امسال را 11.5% اعلام کرده است، اما به گفته کارشناسان این کاهش نرخ تورم در بازار مواد خوراکی و آشامیدنی محسوس نیست. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
با به پایان رسیدن برنامه صدای شما، صدای فرداست، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم نزدیک میشیم. اجازه بدید تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو نخست در پراگ و سپس در واشنگتن براتون اعلام کنم. 0-0-420-22-11-24-113 و 0-01-202-82-27-220. عزیزان، راست ساعت 20 همکارم بهروز کارونی با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. تا مجله شبانگاهی رادیو فردا، خدا نگهداره یکایک که شما عزیزان باد.